أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والآثار الباقرية والمآثر الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. در بحث تفکر بودیم. ما تفکر را در این جلسات گفتگویی که با هم داریم از باب یک افق دیگری و مرتبه بالاتری از تفکر عادی که مثلا حل مسئله های زندگی میکنه یا کشف مسائل علمی میکنه بهش محتاجیم. تفکر را برای رسیدن به مقصود و رهایی یافتن از دام کسرات و نفس و رسیدن به حق دنبالش هستیم. ما اینجا که جمع نشدیم که ببینیم چجوری بهتر میشه مثلا تو امتحانهای کنکور و دانشگاه و حوزه موفق بشیم. یک امتحان داریم، امتحان عبور از نفس و وصول به حق. در اون امتحان میخواییم شرکت کنیم و همه هم به این دنیا آمدیم برای همین. تفکر را از باب سلوک، حرکت به سمت خدا بهش محتاجیم. البته این مرتبه از تفکر اگر برای کسی شکل گرفت، هم سلوک جدی خواهد کرد و هم بالاخره چون که صد آمد نود هم پیش ماست. وقتی تفکری بتونه قلب را فعال کنه و به حرکت بیاره، خب طبعا مراتب مادون را به فعلیت میاره. برعکسش نیست، از این طرف هست. کسی که صد را حائز شده باشه 90 و 80 و 10 و 20 و اینا هم داره، ولی کسی که نهایت برد خودش را 10 قرار بده، خب معلوم نیست نمرات بالاتری رو بگیره. خب تفکری که فعال ساز قلب باشه، و اگر بدون تفکر میشد انسان به سلوک که جدی و وصول دست پیدا کنه، دیگه خداوند امر به تفکر نمی کرد. این همه امر جدی و بعد توبیخ از تفکر نکردن و تعقل نکردن به این معناست که به مقصود نمیشه رسید مگر از راه مجاریش، که یکی از اون مجاری که بی بدیل هم هست تفکره. خب پس تفکر یه چیز تشریفاتی، یه چیزی که برای حالا یه خوبه ولی اگر نباشه هم میشود نیست. اون روایت رو تو جلسات گذشته عرض کردم که وقتی فردی خیلی عبادت میکرد و بعد ملائکه معجب شدن از شدت عبادتش، بعد دیدن مقام بالایی نداره چون قوت فهم و عقل و درایت زیادی نداشت، اینو باید جدی گرفت. و این تفکر هم یه بخشش اون جنبه های حصولی و به نتایج رسیدن، بخش زیادترش تأملاتی برای رسیدن اون مرتبه به قلب انسان که به سمت خدا سیر کنه. اهل حرکت اینجوری فکر میکنن، یعنی فکر باید دو تا قسمت رو همیشه به هم وصل کنه، یک توحید، دو فطرت. اصلا کل نظام خلقت بر این دوتا سوار شده، فطرتی که به توحید برسه. المیزان روح این کتاب شریف در یه مطلبه، تبیین توحیدی قرآن بر اساس فطرت. این کتاب صرفا تو مثلا یک سری برداشت ها از سایر تفاسیر ممتاز نشد، تفاسیری که حرف جالب دارن کم نیستن، اما حرفی که کل قرآن رو یک پارچه عرضه کنه به سمت توحید، اونم از اقرب طرقش که معرفت نفس باشه، که خود مرحوم علامه هم توی کتاب رسالت الولایه شون اونجا دارن که من از استادم مرحوم آقای قاضی سوال کردم که کجای قرآن بحث معرفت نفس و فطرت هست، حرکت فطری. معرفت نفس یعنی حرکت به سوی خدا با توجه به فطرت. بعد مرحوم آقای قاضی فرموده بودن تو اینجوری سوال کن که کجای قرآن نیست، بعد کشفش کرد، این حقیقت رو در سراسر قرآن کشف. از همون آیه مثلا فرض کن یسالونک عن الاهله، از هلال سوال میکنن تا فعلم انه لا اله الا اللهش، همش همینه، یک حقیقته. منتها اون کسی که بتونه هم در همه آیات طریق سیر الالله فطری از طریق معرفت و نفس توحید فطری را ببینه که طلوع کرده، اون میشه علامه طباطبایی رحمت الله علیه. اون وقت در تمام عالم این حقیقت هست و این حقیقت ابتدا با تفکر سید میشه. بعد برای اینکه دوستان با این تفکری که میگیم یه مقداری انس بگیرن، این کتاب مراقبات، المراقبات، مرحوم میرزا جواد آقای ملکی معرفی کردیم خدمت سروران. منتها گاهی وقتا ممکن آدم یکم تعلل کنه. من حیف دیدم که دوستانی که مراجعه نکردن در معرضش قرار نگیرن. عباراتش هم چون عبارات ارزنده ایه، بعد خدمت شما یه دو سه صفحهشو میخونیم. ایشون یه مقدمه، اصل این کتاب عربیه، عربیش هم بهتره. این ترجمهش ترجمه پر اشکالی بود ظاهرا. من یه بخشی از مقدمه این کتاب رو خدمتتون بخونم. مرحوم میرزا جواد آقای ملکی از اون زمره از اهل معرفت و سلوکی بودن که خیلی جنبه خوف و خشیت درشون غلبه داشته. حالا شاکله ها و ویژگی افراد با هم فرق داره. بعضیا خدا هر کسی رو با یه چیزی تربیت میکنه دیگه. بعضیا رو با و ان من عبادی من لا یصلحه الا الفقر لو اغنیته افسدته و ان من عبادی من لا یصلحه الا الغنا لو افقرته افسدته. هر کسی یه چیزی لازم داره، خدا هم باش براش ربوبیت میکنه. همون چیزی که براش خوبه و بهش رشد میده همونو بهش میده. مرحوم آقای قاضی در طول زندگیشون با یک فقر خیلی شدید مواجه بودن، خیلی شدید. بعد فقر شکننده. بعد میفهمدن که من برزخم رو تو این دنیا با این فقرم عبور میکنم. من تو اونا که به برزخ و قیامت و عوالم دیگر رو عبور کرده بودم، ولی حالا چه سر بودشون میگفتن برزخم رو، ظاهرا ازشون اینجوری نقله. خدا رحمت کنه مرحوم استاد ما. ایشان هم همینطور یک فقر کمرشکنی داشتن، ولی قابل تحمل نبود واقعا. گاهی وقتا تو خودشون واقعا جز چای هیچ چیزی نداشتن. بعد سالها ایشون که به رحمت خدا رفتن، خب قاعدتا باید وضع زندگی و خانوادهشون بدتر میشد دیگه، چون یه مقدار درآمدی هم که داشتن تعطیل شد. ولی از در و دیوار برای زن و بچه ایشون بعد از رحلتشون مال ریخت. اصلا از حد متوسط هم یکم بهتر شد وضعیتش. تقدیر ایشون این بود که باید این دنیا را با این مرارت طی کنه. اون خانواده هم به تایشون اینجا بودن، همینطور همین تقریب زادش برصورت. چه از این مسائلی که خداوند تقدیر میکنه برای بندگانش، چه از موارد دیگه. گاهی وقتا یک نفر را با جلال خودش بهش زیاد تجلی داره، بیشتر اهل خوف و خشیت و این هاست. مرحوم میرزا جواد آقا اینطوری بودن. بعضی هم نه، اهل وجد و شوق و این ها. نقل ایشون از خواب که بلند می شدن، همون از چششونه که باز می کردن از خواب بیدار می شدن، همونجا انقدر گریه می کردن که این بالششون خیس میشد. حالاتی داشتن تجربه. بعد میامدن بلند میشدن آسمان رو نگاه میکردن همینطور. رفتن وضو می وضو که می گرفتن دیگه میگن منقلب بودن. پس توبال ارباب نعیمه نعیمهم، اونهایی که اربابان نعمت های ملکوتی هستن، نوش جانشون قابلیت داشتن، خدا هم روزی کرد. ایشون توی مقدمه شون اینجوری میگن بعد از بسم الله الرحمن الرحیم و حمد و صلوات، میفهمن که خطاب به خود میگویم ای بنده پست بیکاره، روزهای زندگی تو از هنگام تولد تا زمان مرگ مانند ایستگاه های مسافرت تو به وطن اصلیت می باشد، همان جایی که خلق شده ای تا در آن ساکن شده و زندگی جاوید داشته باشی و پروردگار سرپرست و مالکت تو را به این سفر فرستاده است تا فواید زیاد و کمالات انبوه و بیشماری را که خرد خردمندان و دانش دانشمندان و تصور حکیمان تمام آنها را نمیتوانند بفهمند به دست آوری، فوایدی از قبیل رسیدن به نور و زیبایی، شادمانی و نعمت، فرمان روایی و شوکت، شکوه و زیبایی و کمال، اگر در پی خوشنودی او بوده و به دنبال هدایت او حرکت کرده و سفارشات او را انجام دادی به سودهای فراوان میرسی که کسی قادر به شمارش آن نیست، گونه های آن نیست، چه رسد به شمارش تک تک آنها. کسی آن را ندیده و در باره آن چیزی برای ما نقل نشده است. بعد همینطور ادامه میدن، بعد میفهمن بنابراین فکر کن ای انسان، تو در رابطه با منافع این دنیای زبون در حرکات و سکنات خود آنگونه عمل میکنی که سود بیشتری برده و منافع بیشتری را کسب نمایی، به همین جهت چیزهایی را انتخاب میکنی که مزیت و برتری بیشتری داشته باشد، بلکه بالاتر به خاطر آب و غذا و رخت خواب بهتر خود را خسته و وقتت را صرف میکنی، در حالی که به خوبی میدانی که از این خستگی به جز تفاوت کمی به دست نمی آید. پس چرا در رابطه با آخرت خود این گونه نیستی، با وجود این که نعمتهای آخرت پایدار و جاوید بوده و نعمتهای این دو جهان با هم قابل قیاس نیستن؟ مثلا اگر کالایی را جهت تجارت خریده و سپس متوجه شوی که اگر به جای آن کالای دیگری می خریدی سود تو دوچندان می بود، اندوهگین و ناراحت شده و خود را سرزنش می کردی که چرا از این مطلب غافل بودم، و تصمیم می گرفتی که از این به بعد بی گدار به آب نزنی، ولی اگر در تجارت آخرت 70 برابر سود یا بیش از آن را از دست دهی غمگین نمی شوی. مثلا نماز جماعت در مسجد جامع با امامت عالم با تقوا ثواب آن 1000 برابر بیش از نماز فرادای در خانه است، با این وجود در مورد آن کوتاهی کرده و برای از دست دادن آن حتی به اندازه 1/10 از دست دادن مال دنیا هم ناراحت نمی شویم. باعث این همه سستی چیزی جز ضعف ایمان است؟ بترس از این که این ایمان ضعیف را در ترس‌های زیاد به خصوص در سختی‌های مرگ از دست داده و باید بد عاقبتی و بی ایمانی از دنیا بروی. صورت این عباراتشون تکان دهنده است. باید خون ای عاقل این ضرر و بدبختی بزرگ را در ترازوی عقل خود با هر ضرر دنیایی که تصور می شود مقایسه کن، و ببین آیا بین این دو نسبتی هست. درباره مصیبت خود در زمان مهلت، یعنی الان که هنوز مرگ نرسیده، بیاندیش، فرصتها را از دست نده و برای روز افسوس و پشیمانی و طولانی بودن روز قیامت و ترسهای آن خود را آماده کن. از عذاب، انتقام و مجازات سخت روز قیامت بر نفس خود بگری، نفسی که در این دنیا به نعمت و آسایش عادتش داده ای، و بگو ای پروردگار و آقا و مولای من، از چه چیزی به تو شکایت کنم و برای کدام فریاد بکشم و گریه کنم؟ برای درد عذاب و شدت آن، این عبارات دعای کمل، یا به خاطر طولانی بودن عذاب و مدت آن، یا از عقرب و مار، یا از گرز آهنین و زنجیر. شاید از این تفکر پندی گرفته و با توبه راستین آماده سفر شوی و با انجام نیکی ها گناهان را از بین ببری، زیرا پروردگار ما را خیلی دوست داشته و گناهان من را می بخشد. خداوندی مهربان و سپاسگزار که توبه را پذیرفته، با پاداش‌های زیاد از خوبی‌های کم سپاسگزاری نموده، لغزش‌ها را از بین می‌برد و گناهان را تبدیل به چند برابر نیکی می‌کند. و بگو ای کم خرد بی ادب و دیوانه‌ای که امروز و فردا می‌کنی، ای کسی که کارها، میگه به خودت بگو، هر کسی، ای کسی که کارهای زشت تو باعث بدبختیت می شود، چه زمانی این کارها پایان می یابد و چگونه؟ چرا این همه سستی و کسالت و کارها را به آینده واگذار نمودن و امروز و فردا کردن؟ خب این خوبه ها، این کتاب باید جز کتاب هایی باشه که مثل بفاتیح تو هر خونه باشه، گاهی وقت آدم مراجعه کنه، بعد زنگار دل را با خوندن اینها و تأنی کردن اینها پاک کنه دیگه. خب ما غرضمون از این کتاب این قسمت تفکر در قرآن بود که ایشون به عنوان نمونه از تفکر آوردن. می‌فهمند که حالا بد نیست که نمونه ای از تدبر و فهمیدن قرآن را بیان کنیم تا برای کسانی که می‌خواهند به این امر بپردازند مفید باشد. وقتی مثلا یک آیه آوردن که در سوره واقعه می‌خواند افرأیتم الماء الذی تشربون، آیه آیا دیدید اون آبی را که می‌خورید می‌نوشید؟ همین نمیخواد فکر کنه، حتی این تنها راه فکر کردن نیست، یکی از راهاش. بعد میتواند فکر خود را محدود به مثلا طعم آب نکند و درباره مطالب مختلفی پیرامون آن بیندیشد. مثلا صحبت از آب شده، چجوری فکر کنه؟ از جمله درباره به وجود آمدن تمام اشیا از آب بیندیشد. مثلا فکر کند که آب چگونه در اشکال گوناگون دانه، گیاه، حیوان و انسان یافت می شود. آنگاه باز از اینجا منتقل بشه، درباره اجزای انسان فکر کند، اجزای ظاهری مانند گوشت و استخوان و چشم و گوش و اینها، و اون نیروها و اخلاق عالی از اینجا باز منتقل بشه، و اخلاق رذیله و آثار آن در دنیا و آخرت، تا نوبت به تفکر در مراتب درباره مراتب عقل رسیده و در مورد عقل مستفاد فکر کنه. عقل مستفاد یه چیزی که الان اشاره بهش میکنه، و ببیند که گویا عالم مستقلی در مقابل این عالم است و گویا عالم کوچکی است و حتی آن عالم آن را عالم بزرگی ببیند. یعنی این عالم در مورد اون در اون مقابل اون عالم عقل تقریبا هیچه. آنگاه در تفکر خود به مبدأ آب، از این که این قسمت چی بود؟ این که از آب چیا به وجود میان و همینجور جلو رفت تا عالم عقول. حالا از این که مبدع آب چیه؟ اون آثار آب، این مبدع. به مبدع آب بازگشته و همان گونه که در قرآن است بفهمد آب از کجاست؟ از آثار رحمت خداست و نیز بفهمد که رحمت از صفات خداوند است. یعنی از این ور هی باز فکر کنه بره تا خود خدا. این نوع از بله. و بدین ترتیب آب را نعمتی از نعمتهای خداوند بداند. این نوع از تدبر از چیزهایی است که علم مکاشفه با آن آغاز می شود. عرض کردم سلوک بدون تفکر نمیشه، و این که از اینجا تأمل کنه و همینطور به مرتبه قبلش، به مرتبه قبلش تا برسه به اسماء و صفات خود خدا. علم مکاشفه با آن آغاز می شود و اگر کسی که تدبر می کند فکر خود را غرق در این مطلب کند، البته به شرطی که بتونه ها، چون تفکر از دستورالعمل های سلوکیه. اصلا گاهی وقتا مثلا میگن یک ساعت تفکر کن، بعد به حسب استاد و شاگرد بهش میگه که در چی تفکر کن. گاهی وقتا میگه مثلا در مرگ تفکر کن، مثلا ممکنه بهش اینا بدون دستور نمیشه انجام داد، ممکنه آدم براش سنگین باشه. به بعضی ها ممکنه بگن در نفس خودت تأمل کن، تفکر کن. این البته در مراتب انتهایی تفکر در نفس را توضیح میده. تفکر در نفس ها، نه تفکر در بدن، تفکر در قوا، تفکر در اصل نفس منهای تمام این چیزاش. این بند و بیلا رو بذاری کنار، در خود، خودش. ما هرچی فکر میکنیم هست، خود چیزی نمیاد که بخواییم روش فکر کنیم. یه شبهی از خودمون، از جسممون میاد، یا از ذهن و فکر و مثلا قوا و خیالات و اینها. فل جمله این چیزی میفهمیم ها، ولی این کفایت نمی کنه آدم بتونه روش تفکر کنه. خب حالا اون اینه که عرض کردم برای اینه که یه دفعه گاهی وقتا ممکنه آدم همینطوری یه تفکری بکنه و بعد فشاری بیاد آزار ببینه. گاهی وقتا مثلا جز دستورات اینه که تفکر در عدم بکنه. خب عدم که چیزی نیست که روش فکر کنه، چیه؟ در هیچی مگه میشه فکر کنه؟ این از اون باز دستورات انتهاییه. ما باید تفکر در همین موارد ابتدایی رو بکنیم که دستور عمومی داده شده، بعد میگیم در چیا باید فکر کنیم. فکر خود را اگر غرق در این مطلب کند شاید چیزی ببیند که این فرمایش امام صادق علیه السلام را تصدیق نماید. کدوم فرمایش؟ این که فرمودن چیزی ندیدم مگر این که قبل و همراه و بعد از او خداوند را دیدم. ترجمه فهمیدید؟ یعنی تفکر این قدرت را داره. تفکر باعث دیدن نمیشه ها، بعد میگم تفکر چی کار میکنه تو این مسیر سلوک. و اگر خواننده قرآن در این موارد نیز تدبر نماید قرآن را بهتر خواهد فهمید. حالا از اون آیه به این که این کلام خداست، اندیشیدن درباره حالات پیامبران که با توجه به نزدیکی آنان به خداوند و داشتن مقام بالایی نزد او چرا این همه گرفتار بلاها و مصیبتها بودند. از اینجا منتقل به این معنا بشه که خب پیغمبر آورنده این کتاب بود. ببینید از کجا به کجا میره. بعد این همه بلاها برای تمام انبیا، بلاهایی که اصلا یک هزارمش، یک ده هزارمش، یک صد هزارمش ما نمیتونیم تحمل کنیم. چرا این همه گرفتار بلاها و مصیبتها بودند؟ مصیبتهایی مانند فقر، بیماری و اذیت مردم از قبیل دروغگو خواندن. الان یک نفر از در پاشه بیاد به ما بگه ای دروغگوی مثلا فلان فلان شده بیا پایین، چقدر بهمون برمیخوره؟ حالا مگه ما کی هستیم؟ به انبیا که در قله شرف و عزت بودن بگن کذاب. الله اکبر. دروغگو خواندن، تهمت، دشنام، کتک زدن و کشتن و فکر کند. یعنی هر کدوم از این کلمات بعد یه ساعت، ده ساعت، یک سال فکر کنه آدم روش. و فکر کند اگه اینا درست فکر کنه بعد خیلی مصیبت‌های خودش براش سهل میشه. ما چون فکر نمی کنیم، گرفتاریم دیگه. و فکر کند که خدا چگونه آنان را با بلاها و محنتها تربیت نمود تا جایی که سرور پیامبران صلی الله علیه و آله و سلم با آنکه حبیب خدا بود فرمود هیچ پیامبری مانند من اذیت نشد و درباره هر کدام از این مطالب بیندیش تا موارد زیر را از آن بفهمی. بلاها از اون الطاف خاص خداست دیگه، که خداوند به چیزی مانند بلا به بندش لطف نکرده، تا ما نمیفهمیمش. هیچ چیز مانند بلا انسان را منقطع نمیکنه. روح عبودیت انقطاع از غیره. وقتی که بلا میاد میمونه، آدم هی دست و پا میزنه نمیتونه حل کنه، اونجا به عجز خودش، فقر خودش، ذلت خودش، مسکنت خودش اونجا پی میبره. اول عبودیت از اینجا شروع میشه. خدا میخواد از غیر جدا کنه بنده خودش. بعد اینا رو بفهمی. یک، بزرگی خداوند متعال را از آن بفهمی، از این جهت که امثال این بزرگان انبیا اولیا تحت سیطره قدرت و حکمت او بودند و او هر چه بخواهد انجام میدهد. یفعل الله ما یشاء به قدرته. خداست داره کار میکنه و کسی نمیتواند از کارهای او سوال کنه. دو، متوقع نباشی که باید در مقابل طاعاتی که داری خداوند نیز امور را طبق اراده تو درآورد. بنده و شما چقدر طاعت داشتیم؟ انبیا و اولیا چقدر؟ اگه کسی رو یک دونه از اینا فکر کنه کل زندگیش زیر و رو میشه. یک، فکر کنه، فهم کنه، جانش را و شاکله وجودی خودش رو تغییر بده بر این اساس. سه، هنگامی که تو را در دنیا مبتلا به فقر و خاری یا سایر بلاها می کند از فضل او مایوس نشوی. چطور وقتی که ما یک چهار تا دعا می کنیم مستجاب نمیشه، وقتی تحت فشاریم یه دفعه میگیم چه وضعیه دیگه، چرا نشد؟ قرآن به رسول اکرم می فرمد فاما ممکنه در حیات تو وعده این که مثلا این ظالم را عقوبت کنیم برسه یا نه، تو رو توفی کنیم. خداست دیگه، صبر خدا محلش تا کجاست؟ تا قیامت. طول صبر خدا یک روز دو روز، یک ماه دو سال و یک سال دو سال و یک قرن دو قرن نیست. طول صبر خدا تا قیامت و به حکمت بالغش. فاما یأتینک ما نعدهم ظاهرا او نتوفینک فالینا مرجعهم. تو انتظار نداشتی باش حتما ابو جهل در حیات تو بمیره. مرد مرد، نمرد نمرد، تو مردی مشکلی نداره، میاین همه پیش من. ما این که عجولیم. بله. از فضل او مایوس نشدی. هیچ وقت از فضل خدا من. اینا را همه افکاریه که نتیجه فکر کردن تو چی بود؟ از این که انبیا، اولیا، بلا که نزدیکترین به خدا بودن و سخت‌ترین بلاها را کشیدن. هیچ مؤمن چارمی هیچ مؤمنی را به خاطر بلاهایی که به او رسیده شماتت نکن. فکر میکنه آدم شاید این که الان بلایی بهش رسیده مؤمنه، چرا شماتت کنه؟ هیچ مؤمنی را به خاطر ذلت و فقری که در دنیا دارد تحقیر نکن، شاید خداوند او را به جهت بزرگواریش مبتلا کرده باشد. شش، پستی دنیا را نزد خدا ببین، خود نیز آن را بزرگ ندانسته و کوچک شمار و به خاطر از دست دادن آن غصه نخور. همین فکر اگه تو جامعه جاری شده بود عالم گلستان بود، که واقعا قبول داشتن دنیا پسته، نه که بده ها. یه بار دیگه از کردیم، بد یک چیزه، پست یک چیزه. کم ارزشه. مثلا یه اسکناس الان تو جامعه ما 50 تا 1 تومانی افتاده باشه، هیچ کس خودش زحمت نده خم بشه برش داره. نه که 50 تومانی بده، پسته، کمه. اینه که بعد در موازنه از دست دادن کرامت نفس و به دست آوردن این 50 تومانی هیچ وقت اون کرامت نفسش رو از دست نخواهد داد، به پستی تن نمیده. و باید فکر کنه اینا همینجوری که آسان نمیشه. 7، رو آوردن دنیا را علامت دور شدن از خدا و پشت کردن آن را علامت صالح بودن خود بدان. عجیبه ها، این روایت ها، اینا روایت. همان گونه که به حضرت موسی علیه السلام وحی شد اگر فقر آمد بگو آفرین بر نشان صالحین، علامت صالحین، و هنگامی که غنا و ثروت آمد بگو گناهی است که مجازات آن زود آمد. این همه چی بود؟ الف، اندیشیدن در باب حالات انبیا که چقدر بلا به سرشون آمده. ب، یکی دیگر از چیزهایی که برای فهم قرآن مفید است اندیشیدن درباره مجازات و حدود و تعذیراتی است که برای گناهان وضع شده، مثلا بریدن دست به خاطر دزدیدن ربع دینار، 1/4 دینار اگه کسی دزدی کنه هر دینار یه نیم سکه است تقریبا. نیم سکه چقدر تومن الان؟ چند؟ 2 میلیون تومن ماشاءالله. مثلا یه میشه 500 هزار تومن. اگه کسی زیر 500 هزار تومن دزدی کرده باشه حد بهش جاری نمیشه. البته حد 12-13 تا شرط تا 20 تا شرط 24 تا شرط بهش گفتن. یکی از شروطش اینه که به حد ربع دینار رسیده باشه به خاطر دزدیدن ربع دینار، که یکی از احکام الهی است. اگر این بود ترس بزرگی برای عاقل به وجود می آورد، از این جهت که او هر روز گناهان قلبی و بدنی زیادی مرتکب می شود و اگر مجازات ربع دینار چنین باشد مجازات او با این بار سنگین چه خواهد بود؟ اگر مثلا یه 500 هزار تومن باید دست ببرن براش، برای ضایع کردن و دزدیدن وقت خودش، وقت دیگران، اینا باید چه کار کنه؟ مگه نمیگن وقت قیمتش اصلا چیز قابل قیاس با مال نیست؟ احکامی که در شریعت چیز داره، حد داره، احکامی که نوعاً سبقه اجتماعی داره، یعنی یک آسیب اجتماعی درست میکنه، بنابراین حد میخوره، مثل فحشا، مثل تهمت ناموسی، مثلا فرض کنید که دزدی، اینا مثلا فرض کنید که به هم زدن جامعه، افساد فلعرض، امثال اینها. ولی مثلا برای دروغ، برای غیبت، برای تهمت زدن، اینا خیلی شنیع‌تره، خیلی بزرگتره از یک دزدی. تعجبه بعد مراقبت، بعد حساب کنه. تعجب فهمیدی؟ یک دست قیمت یک دست چقدر؟ دستی قیمت نداره که، ولی این دستی که اینقدر با ارزشه باره 500,000 تومان قطع میشه. در جالبه مرحوم سید مرتضی اگه اشتباه نکنم در یک مجلسی نشسته بودن، ابوالعلاء معری وارد شد، به مناسبت یادم آمد. این ابوالعلاء معری یه فرد بیدین بود، لایک بود اون وقت و یه آدم عجیبی هم بوده. میگن که رو هیچ وقت هم ازدواج نکرد. بعد وصیت کرد رو سنگ قبرش بنویسن هازا جنات و ابی علی و ما جنیت علی احد، این محصول جنایت پدرم در حق منه که من به دنیا آمدم و مثلا نفله شدم و ما جنیت علی احد، من در حق کسی جنایت نکرد. بعدشون وارد مجلس درس سید مرتضی شد، یه شعری خوند. شعر عربیه، اسجد یعنی همون دینار، پول طلا. دیه دست 500 دیناره، یعنی 500 تا 2,000,000 تومان اگه حالا دینار 4.1 مثقال شرعیه. مثقال شرعی همون 4.6 گرمه دیگه، تقریبا 5 گرم. گفتش که میخواست بگه دین متناقضی دارین شما، از طرفی میگه دیه دست 500 دیناره، یعنی شما دست منو قطع کنین دیهش 500 دینار. اگه قیمت این دست 500 دیناره باید 500 دینار دزدی کنه تا قطعش کنن دیگه، به قیمتش برسه دیگه. و اگر قطع کردن دست با ربع دینار محقق میشه باید چکار کنن؟ وقتی هم کسی دسته که برید باید دیش یه ربع دینار باشه. شعرش اینه، میگه یدون به خمس معین عصد شدن ودیت، دستی که با 500 دینار دیه ازش گرفته می شود، دیه برش بریده می شود، ما بالها قطعت فی ربع دیناری، چرا با 1/4 دینار پس قطع می شه. مثلا احکام خشونت بارچه همونجا بلا فاصله با هم این وزن و قافیهش آخرش به را ختم میشه. مرحوم سید یا یکی از شاگردانشون گفت عز الامانت اغلاها و ارخصها ذل الخیانت ففهم حکمت الباری. عزت امانت قیمت این دست را زیاد کرد. هر دستی که 500 دینار نیستش، دست امین قیمتیه، و ذلت خیانت این دست و قیمتش رو پست کرد و شکست. پس بفهم حکمت خدای حکیم را. یکی دیگه گفتش که امانتها اقالتها ولیکن خیانتها اهانتها ولیکن یادم رفت شعرش، این خیانتش پستش کرد و الا این نزد خدای حکیم قیمتش بالاتر بود. یکی دیگه گفتش که لما کانت امینتن کانت سمینتن فلما خانت هانت. وقتی که امین بود سمین و گرانبها بود، وقتی خیانت کرد شکست. همینطور 5 تا جواب دادن که به 3 تا جواب برمیگرده فعل مجلس. حالا این جهت آمد از این جریان. جیم، اندیشیدن درباره اعمال و مجازات امتهایی که نابود شدند. مثلا قرآن فرمود که اونا رو مثلا ما عذاب کردیم، از بین بردیم، هلاک کردیم. از این جمله است حضرت عیسی علی نبی ینا و آله و علیه السلام از عمل کسانی که گرفتار نزول عذاب شده بودند سوال کردند. حضرت ظاهرن از یک جای رد می شدن، آثار عذاب بود، گفتن اینا چرا اینجوری گرفتار شدن؟ بعد خودشون جواب دادن، حواریون بودن و جواب دادن ظاهرن اینطوری که آنان دنیا را به اندازه بچهی که مادرش را دوست دارد دوست داشتند و با ترس اندکی از اهل گناه فرمان برداری می کردن. تا یک جایی به خطر می افتاد مطیع اهل گناه می شدن. دارای آرزوهای طولانی بوده و لهو و لعب آنها را غافل کرده بود. از یکی از آنان سوال کرد چگونه هلاک شده و عذاب می شوید. گفت شبی با سلامت خوابیدیم ولی صبح در حاویه بودیم. پرسید حاویه چیست؟ گفت کوه یا آتشین است. از یکی از اون مردگان هلاک شده پرسید. گفت کوه یا آتشین است که تا روز قیامت بر ما افروخته می شود. پرسید چه گفتید و چه جوابی شنیدید؟ گفت گفتیم ما را به دنیا برگردان تا در آن زهد پیشه کنیم. جواب شنیدیم که دروغ می گویید. فرمود عجیب است که دیگران با من سخن نمی گویند. حضرت به اون هلاک شده ای که باش صحبت میکردن گفتن به چی این بقیه این کسایی که هلاک شدن صحبت نمیکنن؟ گفت روح الله، فرشتگان خشن و نیرومند بر دهان آنها دهنه ای آتشین زدند. من در میان آنان بوده ولی از آنان نبودم. وقتی عذاب نازل شد من را نیز در بر گرفت و اکنون با تار مویی به کناره جهنم آویزانم. نمیدانم در آن میافتم یا از آن نجات مییابم. یا درباره گناه اصحاب سبت، اونایی که ماهیگیری میکردن و عذابشان که در ابتدا تبدیل به میمون و خوک شده و سپس هلاک گردیدند فکر کن، آنگاه به اعمال خود بیندیش. آیا مطمئنی که عمل تو مانند اعمال آنها نباشد؟ مگه اصحاب سبت چه کار کردن؟ بهشون گفته بودن این کارو نکنین، تازه نکردن، مستقیم نکردن، با کلا شرعی انجام دادن. گفتن شنبه ها ماهیگیری نکنین. بعد اونا یه طوری درست کردن شنبه ها که ماهی ها می آمدن نمیتونستن در برن، یک شنبه ها میگرفتن با خیال راحت که عذاب وجدان هم نداشته باشه. تازه این دور نبود مستقیم برن شنبه ماهی گیری کنن. آیا مطمئنی که عمل تو مانند آنها نباشه؟ امثال این تفکرات نمی گذاشت که صالحین و اولیا با اطمینان بخوابند و می گفتند کسی که از شبیخون می ترسد چگونه بخوابد؟ و صورت خود را هر روز چندین بار بررسی می کردن. اینایی که میگه دروغ ننوشته، حداقل خودشون اینجوری بودن. و صورت خود را هر روز چندین بار بررسی می کردن که ببینند آیا از ستم گناهان سیاه شده یا به حال خود باقی است. بعد میگن موانع فهم قرآن چیه؟ بعد میگن بدم صفات رذیله و چه و چه. همینطور یکیش هم بخونم. زمانی که خواننده قرآن حقیقت و بزرگی قرآن را دریافت باید در آیات او تدبر کند. وقتی تدبر کرده و موانع فهم را از سر راه برداشته و در صدد فهمیدن آن برآمد، طبیعتاً منظور خدا در کلامش برای او آشکار می شود، البته به مقدار ایمان خود. و آنگاه که از این آبش خور جامی نوشید مست می شود و زمانی که از جلوه های معارف الهی مست شد، قلب او از آیات مختلف که هر کدام اثر مخصوصی دارند تأثیر پذیرفته و با هر معنای حال و سروری در او پیدا می شود، به این دلیل که نگرش او به هر آیه به گونه است که گویا خود مخاطب آن آیه بوده. بعد آدم طوری قرآن بخونه که فکر کنه اصلا خدا فقط اینو داره خصوصی در گوش این فرد میگه، برای بنده میگه، برای شما میگه، نه برای کسی دیگه. یه کلی نیستش که گفته باشه حالا هر کسی مثلا بیاد استفاده کنه. هر کسی فکر کنه فقط برای خودش نازل شده، نه برای دیگری اصلا. به این دلیل که خود مخاطب آن آیه بوده یا برای او نازل شده و این آیه فقط برای اوست. آنگاه حالت غم یا خوشحالی، ترس یا امید، توکل یا تسلیم و رضا یا توحید خدا به او دست داده. میگن این حالات در اثر خوندن این آیات و تأمل تو این آیات باید حال رضا بیاد. آیه رو بخونه، حال غم بیاد، حال شادی بیاد، حال توکل بیاد، حال تفویض بیاد. و سپس به حسب حالی که از تأثیرات قرآن پیدا کرده، با پناه بردن و استغفار، اعتراف و توبه، دعا و شکر، تسبیح و حمد و یا با گفتن لا اله الا الله یا الله اکبر به آیات جواب میدهد. یعنی با خدا داره گفتگوی فعال میکنه. خدا باهاش حرف میزنه، اون با خدا حرف میزنه. خدا گفت بنده من، این میگه جانم خدای من. قرآن نمیخونه رد بشه و بره. وقتی که کسی با شما صحبت میکنه، شما باهاش فعالین تو صحبت کردن دیگه. اینا تشریفاتی نیست که گفتن اگر یا ایها الذین آمنو رسید بگه لبیک، جانم، بله. اصلا یکی از مواردی که ادب قرائت حکم میکنه که اینجا وقف کنه، که تو هیچ قرآنی علامت وقف نداره، بعد از یا ایها الذین آمنوه. هر یا ایها الذین آمنو قاری باید وقف کنه. بدو بدو نمیکنه که بره، بی ادبیه. اصلا داره باش حرف میزنه، جواب نداده رد بشه، بگه حسن آقا جواب نده، بعد بقیهشو بخونه. بعد بگه بله جانم، لبیک، لبیک و سعدیک. زمانی که ترس او را فرا گیرد، فکر می کند که از تمام خیرات و سعادت هایی که در آیات برای بندگان و اون وقتی که آیات رو می خونه حالت ترس میاد، چجوری فکر میکنه؟ فکر میکنه همه خیرات و اون صالحاتی که برای بندگان صالح آمده من محرومم، هیچی ندارم. حال خوف اینجوریه دیگه. و در این حال، حال چی پدید میاد؟ تضرع. برای رفع بدبختی خودش به پروردگارش پناه میبرد. اینجوری قرآن میخونه. و برای هنگامی که باز امیدوار میشه، آرزوی رسیدن به مقامات بالای کاملین، عارفین و مقربین را می نماید و از خدا می خواهد او را نیز از آنان بگرداند. و هنگامی که این تأثرات برای او کامل شد، با برکات وحی و عطایای خداوند یقیناً ترقی کرده تا جایی که گویا خدا را می بیند که با او سخن گفته و او را مخاطب قرار داده و گویا با دل می بیند که خداوند با الطافش به او خطاب و با نعمت بخشیدن و نیکی کردن با او مناجات می کند. می یابد که خدا داره باش مناجات می کند. خداست داره حرف می زنه اون وقت. و در این صورت حال تعظیم، استماع، فهم و حیا در او پیدا می شود. یه قرآن می خونه، این همه برکت. اگر موفق شد شکر این نعمت را آنطور که سزاوار است به جا آورد و با این عطیه الهی آنطور که باید روبرو شد، خداوند مقام بهتر و بالاتری به او عنایت می فرماید، به گونه‌ای که گوینده را در سخنش و صفات او را در کلماتش می بیند، چنان که امام صادق علیه السلام بنابر روایت توحید صدوق می‌فرماید خداوند در کلامش برای بندگانش تجلی فرموده، آشکار شده، ولی آنها نمی‌بینند. در این حال او فقط متوجه گوینده است. همین افکار هی حالش رو ارتقا میده، به طوری که به خودش یا قرائتش یا چیزهای دیگر ابداً توجهی ندارد. خداوند به حق این مقام را به ما و جمیع مؤمنین عنایت فرماید. یکی از اساتید سلوک به یکی از شاگردانشون یه همچی دستوری دادن. اینا رو بنده تو اون کتاب نگرش به قرآن اجمالا اشاره کردم. اول دستور داده بودن که طوری قرآن بخوان که گویا خواننده خداست، یعنی از خدا میشتن. یه مدت این کار را کرده بود، اونم این کار را کرده بود. بعد گفته بودن حالا طوری بخوان که گویی هم خداوند گوینده است هم خداوند شنونده. اونم انجام داده بود. بعد مدتی گفته بودن طوری حالا از این به بعد دستورت اینه که قرآن رو این طوری بخوان که گویا خداوند را می‌بینی. اینطور که استاد ما تعریف می‌کردن می‌فهمیدن که این در اولین باری که با این دستور خواست قرآن بخوانه یک صیحه‌ای زد و مرد. بعد به ایشون گفتن آمدن و خیلی متأثر بودن استادشون. آمدن در تشییعش و دفنش و اینها شرکت کردن و بعد این رو دفن کردن. وقتی که داشتن دفن میکردن این شاگرد لبخندی زد و گفتش که من به آن چه میخواستم رسیدم. بعد استاد ما میفهمدن، حالا نمیدونم این استاد کی بود، اسمشو نگفتن، فرمودن که ایشون خیلی ناراحت شد، با اینکه باید خوشحال میشد خیلی ناراحت شد و فهمودش که من این شاگرد را سوزوندم. یعنی کمالات بالاتری براش متصور بود ولی من با این کاری که کردم، اینی که کمالات بالاتری داشت در این حد رفت، خودشم راضیه در این حد رفت. خیلی فکر میکردم خیلی طول نکشه، ولی خب طول کشید. در مسیر سلوک حرف آخر و تمام، کار فکر کردن، فکر جزئی از عقل تعریف شده و عقل هم جزئی از قلب، تمام سلوک با قلب، یعنی اون جزء تشخیصی و تمییزی جداسازی یه عادیش میشه تفکر. اگر این فعال شد و بر اساسش فرد حرکت کرد، اون وقت قلبش فعال میشه، با قلبش سیر میکنه، که اون وقت دیگه تشخیص عادی نیست، تشخیص های برتر ایجاد میشه درش، تشخیص هایی که در حال عادی افراد ندارن. و من یتق الله یجعل له مخرجا خداوند تشخیص‌های برتری بهش میده، تشخیص‌هایی که بر حالت عادی ممکن نیست بر افراد. اون نور قلبه که این تشخیص‌ها رو داره. اون وقتی که فعال شد، اون وقت سیر فرد خیلی راحت و روان میشه. از باب مثال، فکر کردن مثل یه استارت زدنه، مثل یک کبریت زدنه که یک انبار باروت را مشتعل میکنه. کبریته، یه ذره است، حجمش خیلی نیست. نور کبریت به نور یک انبار مواد منفجره، آتش اون، حرارت اون به اون حرارت چقدره؟ صفره. نسبت فکر به قلب اینقدره، ولی فعال شدن قلب با همین تفکر حاصل میشه. فکری که فعاله، به هر چی نگاه کنه منتقل میشه به حق، منتقل میشه به معال خودش، مرجع خودش، مبدع خودش. فکری که همه چیز را به خدا میدوزه، به توحید و به فطرت. این همچی فکر، فکر فطری اینجوریه، خودش را به خدا. ما الان میایم بیرون، شب چشمون میافته به ماه، اوایل ماهه، مثلا انگار نه انگار، انگار تیکه چوب افتاده بود دیدیم. همین را حافظ میبینه، میگه مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. دیدم که این ماه مثل داس، مزرع سبز فلک، این پهنه آسمان را دیدم با همه عظمتش که برای من خلق شده بود، و داس ماه تازه را. بعد یادم افتاد که همه اینا هزینه شده، مثل آب و کود و زمین و ایناست که یک کشاورز داره، همش برای من بود دیگه. یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. چه کشت کردم؟ گفتم ای بخت بخسبیدی و خورشید دمید. از اینجا باز منتقل میشه به رحمت حق، میگه من که هیچ کار نکردم. گفت با این همه از سابقه نومید مشو، گر روی پاک و مجرد چو مسیحا به فلک، از فروغ تو به خورشید رسد صد پرتو. آسمان گو مفروش این عظمت، کن در عشق خرمن مه به جوی، خوشه پروین به دو جو. بله، به هر چی اهل بصر نگاه کنن، ملک و ملکوت رو براشون داره. همین شعره از همونجا شروع میشه تا عالم ملکوت، تا عالم قرب حق. حال خودش رو توصیف کرده تو این شعر. آتش زهد و ریا خرمن دین خواهد سوخت، حافظ این خرقه پشمینه بیانداز و برو. الحمدلله رب العالمین.